ساعت 9:00 افغانستان شد. به برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. با عرض سلام، من امید مرزبان با شما هستم. در این یک ساعت که با رادیو آزادی هستید میشنوید که معاون رئیس جمهور هند به ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده است. کشته شدن یک خبرنگار سویدنی در کابل خبرنگاران افغان را نگران ساخته و تیم کرکت افغانستان امروز در برابر تیم هلند به میدان می‌رود. گزارش و مطالب خبری دیگر هم داریم و اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم. فرشته ندا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
یک مقام بلند رتبه امریکایی میگوید اگر ضرورت شود امریکا آماده است برای انتقالات خود به داخل افغانستان و از افغانستان رای دیگری را به غیر از روسیه انتخاب نماید. قرار است آخرین گروه قوای محارب کانادا امروز افغانستان را ترک کنند و جامعه جهانی مخالفتش را با همه پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. سلام، تفصیل اخبار. یک مقام بلند رتبه امریکایی میگوید اگر ضرورت شود امریکا آماده است برای انتقالات خود به داخل افغانستان و از افغانستان رای دیگری را به غیر از روسیه انتخاب نماید. جنرال پاول سیلوا که به مقام قماندانی انتقالات نظامی امریکا پیشنهاد شده است میگوید امریکا 20% مواد خوراکی و دیگر وسایل خود را از راههای شمال افغانستان که از روسیه میگذرند انتقال میدهد. جنرال سیلوا افزود امریکا باید بر راههای مواصلات دیگر غور کند چون یک بخش این مواد از طریق اوکراین هم میگذرد. 20% دیگر مواد غیر نظامی قوای امریکا در افغانستان هم از طریق شمال این کشور انتقال داده می شود، اما این راهها به روسیه وصل نیستند. در این اواخر روابط بین روسیه و امریکا در رابطه با بحران اوکراین متشنج شده است. قرار است آخرین گروه قوای محارب کانادا امروز افغانستان را ترک کنند. کانادا در سال 2001 سربازان خود را به افغانستان فرستاد. در جنگ‌های 12 ساله در افغانستان 158 عسکر کانادایی کشته شدند. کانادا در افغانستان 2300 سرباز داشت که در جنگ‌ها سهم داشتند و همچنان از تیم‌های پی‌آر‌تی این کشور محافظت می‌کردند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بنگلادش با تیم هلند روبرو می شود. این بازی به وقت کابل ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود و در اصل یک بازی تدارکاتی و آمادگی برای بازی های جام جهانی 20 است. افغانستان پیش از جام جهانی یک بازی دوستانه دیگر نیز انجام می دهد. بازی دوستانه دوم قرار است در برابر زیمبابوه برگزار شود. جام جهانی کرکت 20 در 16 ماه مارس یعنی روز یکشنبه آغاز می شوند و اولین بازی آن هم بین افغانستان و بنگلادش تیم میزبان است. ادامه خبرها. جامعه جهانی مخالفتش را با همه پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت ناظران خود را برای نظارت از این همه پرسی به کریمیا نخواهد فرستاد. این منطقه جدای طلب از سازمان امنیت و همکاران اروپا دعوت کرده است تا از این همه پرسی نظارت کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی درباره اوکراین با هم صحبت کردند، اما گفتگوی آنها نتیجه نداشت. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت در این گفتگو واضح شد که روسیه موقف خود را تغییر نداده است.
وزیر خارجه جان کری در گفتگو با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز صبح این را واضح ساخت که اقدامات تحریک کننده تلاش‌های دیپلماتیک را با دشواری بیشتر روبرو خواهند ساخت. او همچنان تاکید کرد که ایالات متحده علاقه‌مند است تا در آخر همین هفته با آقای کری گفتگو کند، اما فضا باید مناسب بوده و هدف حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. اما واضحا در پاسخی که دریافت کردیم چون این چیزی را نیافتیم.
و اما در مسکو وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف به جان کری گفته است که در راه حل سیاسی برای اوکراین باید منافع همه اوکراینی ها در نظر گرفته شود و به مردم کریمیا حق داده شود که درباره آینده خود تصمیم بگیرند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند جهادیست های دولت اسلامی عراق و شام حداقل 22 تن به شمول 12 شورشی را در شمال سوریه دیروز کشتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این گروه وابسته به القاعده پس از تصرف شهرک جرابلس در ولایت حلب این افراد را به قتل رساندند. حداقل 3200 تن از ماه جنوری تا حال در نتیجه درگیری ها میان گروه های مسلح در سوریه کشته شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در صورتی که اسرائیل اجازه ایجاد یک دولت فلسطینی را بدهد فلسطینی ها باید هویت یهودی اسرائیل را به رسمیت بشناسند. نتانیاهو این سخن را یک روز پس از آن میگوید که محمود عباس رهبر اداره فلسطین در سخنرانی شورای انقلابی حزب فتح از به رسمیت شناختن هویت یهودی اسرائیل خودداری کرد. ایالات متحده آمریکا دیروز گفت امیدوار است این اختلاف میان دو طرف مانع رسیدن آنها به صلح نشود. سناتور آمریکایی دیان فینشتاین اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA را متهم ساخت که به کامپیوترهای یک تعداد اعضای مجلس سنا که مشغول بررسی یک تحقیقات CIA میباشند داخل شده است. دیان فینشتاین که کمیته استخبارات سنا را رهبری میکند روز سه‌شنبه به مجلس سنا گفت این اقدام CIA نشان میدهد که میخواهد اعضای کنگرس را تهدید کند تا دیگر به کارهای CIA دخالت نکند. رئیس CIA جان برینیان در پاسخ گفته است که اداره وای با کامپیوترهای اعضای کنگرس داخل نشده است.
در رابطه با اتهامات داخل شدن CIA به کامپیوترهای مجلس سنا این اتهام از حقیقت فاصله بی‌نهایت دارد. ما با این کار دست نمی‌زنیم. این خارج از ساحه منطق کار است که ما انجام می‌دهیم.
سناتور فینشتاین گفته است CIA کامپیوترهای کسانی را جستجو کرده که دوسیه‌های تروریستان مشکوک را بررسی می‌کنند. و پارلمان لیبیا صدر اعظم این کشور علی زیدان را برای عدم اعتماد از وظیفه سبکدوش نمود. پارلمان همچنان وزیر دفاع این کشور را به جای زیدان سرپرست مقام صدارت این کشور تعیین کرد. پارلمان در این مورد بعد از یک رویارویی بین حکومت مرکزی در طرابلس و ملیشه‌های قدرتمند در منطقه شرقی این کشور در رابطه با فروش نفت رای گیری کرد. شورشیان در شرق لیبیا روز دوشنبه اعلام نمودند که یک تانکر تیل از محاصره در سواحل این منطقه خارج شده و با وصف تهدیدهای حکومت فرار کرده است. قوای بحری لیبیا این منطقه را محاصره کرده و تهدید کرده بود که اگر ضرورت شود با استفاده از زور مانع خروج کشتی‌های نفتبر خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش‌های این ساعت. معاون رئیس جمهور هند به ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرد. کشته شدن یک خبرنگار سویدنی در کابل خبرنگاران افغان را نگران ساخته است.
این یک اشاره هست، یک چراغ سرخ هست که چند متا شاید خبرنگارا در پوشش بی‌طرفانه مسائل مربوط به انتخابات مسئول نباشند.
تیم کرکت افغانستان امروز در برابر تیم هلند به میدان می رود. در همین برنامه از افغانستان از فعالان حقوق زن در ولایت دوردست بدخشان هم میشنویم.
کار و مبارزه به خاطر زنها یک کار بسیار پرچالش است. کسایی که میخوان در راستا کار کنن باید از هیچ چالش هایی نهراسن.
در رویدادهای جهان خواهید شنید که گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین باز هم نتیجه نداشت و دو دختر شاه عربستان سعودی میگویند از 13 سال به این سو در قصر شاهی زندانی اند. عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونم. یک هیئت کشور هندی روز با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کرد. این هیئت که توسط معاون رئیس جمهور هند رهبری میشد بعد از آن که در مراسم جنازه معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال قاسم فهیم اشتراک کرد در ارگ ریاست جمهوری با حامد کرزی دیدار داشت. جزئیات در این باره سعید سمی عباس.
معاون رئیس جمهور هند حمید انصاری در قصر ریاست جمهوری افغانستان در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کرد. در جریان این ملاقات دو طرف بر همکاری‌های دو جانبه بین افغانستان و هندوستان تاکید کردند. آنها همچنان در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز صحبت کردند. برای برگزاری انتخابات افغانستان کمتر از یک ماه وقت مانده است. سه سفیر سابق هندوستان در افغانستان و همچنان نماینده خاص هند برای افغانستان در این سفر با معاون رئیس جمهور هند همراه می باشند. قبل از ملاقات با رئیس جمهور کرزی این هیئت در مراسم جنازه و خاک سپاری معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال محمد قسیم فهیم اشتراک کردند. مارشال فهیم روز یک شنبه به عمر 57 سالگی در کابل وفات کرد. معاون رئیس جمهور هند حمید انصاری در مورد وفات مارشال فهیم به رئیس جمهور کرزی مراسم تسلیت خود را بجا کرده و رئیس جمهور افغانستان گفت این که یک هیئت هندوستان در مراسم جنازه معاون رئیس جمهور افغانستان سهم میگیرد نشان دهنده رابط دوستانه و عمیق بین هند و افغانستان می باشد. رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت هند در شرایط سرد و گرم ثابت کرده است که حامی نزدیک افغانستان می باشد. آقای کرزی افزود دوستی هند برای مردم افغانستان بسیار مهم است و افغانستان دوست نزدیک هند می باشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان بیان کرد حکومت نو افغانستان هم برای گسترش روابط با هند تلاش بیشتر خواهد کرد. معاون رئیس جمهور هند حمید انصاری گفت دوستی بین هند و افغانستان بر اعتماد دو جانبه استوار است. حمید انصاری افزود دوستی افغانستان و هند قبل از آن که در سطح حکومتی باشد در سطح مردمی بود. بعد از سقوط طالبان هند در اعمار سرکها، شفاخانه ها، پروژه های برق و دیگر پروژه ها $2 میلیارد به افغانستان کمک کرده است و همچنان در تعلیم قضات و دیپلمات های افغانستان هم نقش دارد. کابل و دهلی جدید دو سال قبل سند همکاری استراتژیک را به امضا رساندند که در آن تعلیم اساکر افغانستان توسط هند شامل می باشد و همکنون هم یک تعداد سربازان افغان در هند مشغول تعلیمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به زودی حق نامزدی برخی از نامزدان شوراهای ولایتی که اسنادشان مشکل دارد از آنان گرفته خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جمله 900 نامزد شورای ولایتی که در مورد اسناد تعلیمیشان شک وجود دارد، بررسی اسناد 400 نفر آنان پایان یافته و از متباقی هنوز هم ادامه دارد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
در حالی که یک هفته از آغاز کمپاین‌های نامزدان شوراهای ولایتی می‌گذرد، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید احتمالاً شماری از این افراد از فهرست نامزدان شوراهای ولایتی حذف کردند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت از جمله 900 نامزد شوراهای ولایتی که در مورد اسناد تعلیمیشان شک وجود دارد، بررسی اسناد 400 تن آنان پایان یافته و از متبقی ادامه دارد. آقای محسنی گفت قرار است نتایج این بررسی ها روز چهارشنبه رسما اعلام شود.
بررسی اسناد 400 نفر از کاندیدای شورای ولایتی که وزارت معارف فراغت از اونا را تصدیق نکرده بود به اتمام رسیده. بررسی 500 نفر دیگر که اسنادشان به ناو اعلام وزارت محترم معارف دارای نواقص و مشکلات بودن، اینا هم رو به اتمام هست. تای روز آینده انشالله این افراد نهایی میشه و کسایی که از دست حذف میشه اینا رسما اعلام خواهد شد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان یک روز پس از آغاز کمپاین‌های شوراهای ولایتی اعلام کرد که بررسی‌ها را به دلیل احتمال موجودیت نواقص در اسناد تعلیمی صدها نامزد شوراهای ولایتی آغاز کرده است. قبل از این کمیسیون شکایت انتخاباتی نامهای بیش از 50 نامزد شوراهای ولایتی را به دلیل تکمیل نبودن سند قانونی برای نامزدی و مشکل در اسناد تعلیمیشان از فهرست نهایی حذف کرده است. به اساس قانون انتخابات، سن نامزدان شوراهای ولایتی باید کمتر از 25 سال نبوده و حداقل فارغ صنف 12 باشند. حدود 2700 تن در سراسر کشور برای شوراهای ولایتی نامزدند. از سوی هم فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با انتقاد از تأخیر در بررسی اسناد تعلیمی نامزدان شوراهای ولایتی بر صورت بخشیدن کار بررسی این اسناد تاکید می‌ورزد. فهیم نعیمی سخنگوی مؤسسه نبود دفاتر کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایات را عامل اصلی عدم بررسی به موقع اسناد این نامزدان می‌خواند.
یکی از دلایلی که امروز جنجال‌های در رابطه با اسناد کاندیداهای شورای ولایتی مطرح میشه ریشه در این موضوع داره که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت باز نبوده و در سطح ولایتی به اسناد کاندیداها رسیدگی نشده، حالی اسناد پیدا میشه و طبعا کسایی که کاندید هستند و گفته میشه که اسنادشان مشکل داره و باید بررسی شوه، اونا در یک حالت بلا تکلیفی قرار میگیرن، نمیفهمن که آیا به کمپین‌های خود ادامه بدن یا نتن. بنابراین بسیار ضروری است که کمیسیون شکایت عاجل فعالیت بکنه، عاجل این اسناد را بررسی بکنه.
با آنکه کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی مانده، گفته می شود که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی هنوز هم فعالیتشان را در ولایت آغاز نکردند. قرار است کمپاین های نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تا 13 حمل ادامه یابند.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
رادیو آزادی از تحولات مربوط به انتخابات افغانستان گام به گام به شما گزارش میده. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخش خاص برای انتخابات ایجاد شده. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. پیش از اینکه به گزارش های دیگر بپردازیم، از سلطان محمد سرور میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه گزارش های نوشته شدند.
چندین روزنامه غربی درباره تهدید طالبان به انتخابات آینده افغانستان مقالات نشر کردند. در این میان روزنامه اندپندنت می نویسد طالبان این انتخابات را دسیسه امریکا می دانند و تهدید کردند که برای مختل ساختن آن از هر وسیله ممکن کار خواهند گرفت. روزنامه می افزاید که انتخابات آینده چند و چون ثبات و آرامی در افغانستان قبل از خروج نیروهای بین المللی از این کشور را مشخص خواهد ساخت. اندپندنت می نویسد که طالبان قبل از صدور اعلامیه اخیر خود مسئولیت چندین حمله و ارتباط انتخابات را به عهده گرفتند. روزنامه به حملات ماه گذشته بر کارمندان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در هرات و سوی قصد به جان اسماعیل خان در همین شهر و به حمله بر یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت قندوز اشاره می کند. ولی روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این تهدید طالبان را کم اهمیت می دانند، هرچند در روز صدور آن در نتیجه انفجار در هرات دو پلیس کشته شد و 5 نفر از یک ستاد مبارزات انتخاباتی زخمی شدند. روزنامه از قول یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می نویسد که توقع می رود حدود 8 میلیون نفر در این انتخابات سهم بگیرند و این سهمگیری نسبت به انتخابات سال 2009 خیلی بالاتر خواهد بود. آقای نورستانی استدلال کرده به روزنامه گفته است که 4 نامزد بسیار نیرومند در این انتخابات با هم رقابت دارند و مردم بسیار آنها را حمایت می کنند. او گفته است که 50% احتمال دارد که انتخابات به دور دوم در اواخر ماه می یا اوایل ماه جون بکشد. وال استریت جورنال می نویسد که این انتخابات اگر به صورت موفقانه انجام شود، زمینه اولین تغییر مردمی قدرت در افغانستان را مهیا خواهد ساخت. ولی اگر چون انتخابات سال 2009 دستخوش تقلب و اعمال خشونت شود، در آستانه خروج قوای آمریکایی از افغانستان منجر به تقویت شورشان طالب خواهد شد. در این میان روزنامه کریستین ساینس مونیتور می نویسد که امنیت انتخابات علارغم اظهارات اطمینان بخش مقامات وزارت داخله افغانستان که می گویند در روز انتخابات 95% مراکز رایدهی باز خواهند بود، از مدتها مایه نگرانی می باشد. اما روزنامه از قول ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می نویسد که این کمیسیون در بخش امنیت و ارگانهای امنیتی حکومت افغانستان متکی می باشد، ولی این آشکار است که انتخابات در برخی مناطق در میان جنگ و درگیری انجام خواهد شد. او گفته است که ما جز راه اندازی انتخابات راه دیگر پیش رو نداریم.
گرچه 4 روز از روز جهانی زن می گذرد، اما زنان در بدخشان دیروز با مناسبت 8 ماه مارچ گرد همایی را برگزار کردند. آنها در این تجمع از وضعیت ناگوار حقوق زنان سخن گفتند. اجمل آریان گزارش می دهد.
زنان بدخشان از روز جهانی زن به نیت قطع جنگ و برقراری صلح دائمی در کشور تجلیل به عمل آوردند. اما شماری از فعالان حقوق زن در بدخشان میگویند که زنان باید برای اصول حقوقشان مبارزه کنند و در برابر چالش هایی که در این راستا وجود دارد مقابله نمایند. مریم امواج، یک تن از فعالان حقوق زن در بدخشان، به رادیو زدی گفت که به دست آوردن حقوق زنان کار ساده نیست و این را با چالش های بزرگ مواجه است و باید زنان با مقابله با این چالش ها برای آینده شان مبارزه کنند.
پیام ما به زنایی است که کار و مبارزه به خاطر زنها یک کار بسیار پرچالش است. کسایی که میخوان در راستا کار کنند باید از هیچ چالش هایی نهراسند، بلکه در این کار در این راستا بسیار زیاد با انرژی باشند، پرقدرت باشند.
این فعال حقوق زنان با این باور است که پیکار و تلاش های جدید زنان امروز میتواند راه را برای زنان آینده کشور باز کند و زنان آینده به حقوق خود دسترسی پیدا کنند.
و ما با اینمی قبول کردن همین مشکلات است که در حقیقت میتونیم یک راه را برای زنان آینده باز کنیم.
از سوی دیگر زفنون حسام ناطق، رئیس امور زنان بدخشان که در ساختار دولت برای دستیابی زنان به حقوقشان تلاش میکند، میگوید که زنان برای دستیافتن به حقشان باید در جهت بلند بردن ظرفیت خودشان سعی و تلاش کنند.
زنها در قسمت ظرفیتشان تلاش بکنند و اینها درس بخوانند، در قسمت صلح و آرامی، در قسمت داشتن یک افغانستانی که و یک افغانستان آرام و پر از صلح و صفا زنان نقش بارز دارند. پیام است که سخت تلاش کنند خواهران ما.
خانم ناطق میگوید زنان امسال در بدخشان 8 مارچ را به نیت قطع جنگ و به وجود آمدن صلح و ثبات در افغانستان تجلیل کردند و امیدوارند که این آرزوی زنان به واقعیت مبدل گردد.
امسال زنان به خاطر قطع جنگ، به خاطر مسئله مشترک، این روز را تجلیل میکنند.
بانک گفته میشود در سالهای گذشته زنان در افغانستان وضعیت خوبی داشتند و در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های زنان قابل توجه بوده است، ولی هنوز هم در روستاهای این کشور در وضعیت زنان تغییرات چشمگیری نیامده است و هنوز هم زنان به خدمات صحی و دختران به تعلیم و تربیت دسترسی کامل ندارند. ناگفته نماند که به مناسبت 8 مارچ یک نمایشگاه صنایع دستی نیز در شهر فیض‌آباد گشایش یافت که به صدها زن از آن دیدن و خریداری کردند. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. و حالا هم از تیم ملی کرکت افغانستان. کرکت بازان افغان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم هالند به میدان می روند. این بازی در اصل آمادگی است برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره که به تاریخ 16 ماه مارچ در بنگلادش آغاز می شود. در مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، بازی نخست بین افغانستان و کشور میزبان بنگلادش برگزار خواهد شد. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از فرید هوتک در رابطه به همین بازی افغانستان با هالند و آمادگی تیم کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره پرسیدم.
این بازی خیلی مهم است افغانستان به خاطر اینکه مسابقات تبلیغاتی است. نه تنها امروز افغانستان برای هالند مسابقه تبلیغاتی داره به خاطر مسابقات جام جهانی، بلکه به طور 14 مارس افغانستان با زیمبابوه هم یک بازی تبلیغاتی دارد که این بازی ها مفید تمام میشه در مسابقات جام جهانی با افغانستان. انشاءالله بدون از این افغانستان آمادگی خاص دارد با مسابقات جام جهانی.
گزارش ها از آمدن یک ترینر استرالیایی به افغانستان می رسانند. آیا این ترینر هم با تیم ملی کار خواهد کرد یا نه؟
در این مورد امروز می خواهیم که از طریق یک خبرنامه بر تمام همادران عزیز خود خبر برسانیم. پس شما من دقیق نکردیم. اگر ما پیش از پیش هم با شما صحبت کنم شاید غیر دقیق باشد. امروز بخیر دقیق میشه و از طریق خبر نما و شما انشاءالله ارسال میکنم که
تشکر
باید امره و همکاری کنم.
زنده باشین آقای فرید هوتک، مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان. رادیو آزادی. و فراموش نکنین که بازی کرکت افغانستان را رادیو آزادی گام به گام به شما گزارش خواهد داد. ما را همراهی کنید و همچنان روی صفحه اینترنت ما نتایج ای بازی را به شما خواهیم گفت. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روزانه ده ها افغان برای تداوی به بیرون از افغانستان می روند. دلیل آن همین است که در داخل افغانستان تداوی معیاری نیست. شمار زیادی از افغان ها از عرضه خدمات صحی در کشور خود شکایت دارند و می گویند که هنوز هم طبابت در کشورشان معیاری نیست. آنها می گویند که به این خاطر در بسیاری موارد برای تشخیص و تداوی بیماری مجبور می شوند تا به بیرون از کشور بروند. همین وضعیت را احسان الله اشرت در گزارش این گونه بررسی کرده است.
بسیاری از باشنده های شهر کابل انتقاد دارند که با وجود پیشرفت های زیاد در عرصه طبابت در جهان، هنوز هم دکتران افغان از طبابت کهنه استفاده می کنند. آنان می گویند که به همین علت در بسیاری موارد مجبور می شوند تا مریضان خود را برای تداوی به بیرون از کشور انتقال بدهند. عبدالعظیم و دوران دو تن از این افراد که برای تداوی به پاکستان رفته بودند، شکایتشان را در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین مطرح کردند.
دی افغانستان طول خلق
تمام مردم افغانستان مخصوصا در بخش طبابت به اعتماد شده اند. بالای دکتران و معاینات آنان اعتماد ندارد. با علت همین به اعتمادی بیشتر هموطنان ما به خاطر تداوی به خارج از کشور میروند.
اعتماد هم وجود نداره، مصرف اضاف میگیرن. در شفاخانه دولتی که بری خود چندان با مردم صحیح رویه نمیشه و شفاخانه شخصی که میری مصارف بسیار گزاف، مصارف بسیار زیاد میایه، دیگه دوایشان هم به کیفیت میباشه. این مشکلات هاست که مردم مجبور میشه که مریض خدا بگیره طرف های پاکستان میبرن.
در جریان بیش از یک دهه گذشته در کنار شفاخانه های دولتی، ده ها شفاخانه خصوصی هم در کابل و سایر ولایت های افغانستان تأسیس شدند. اما هنوز هم انتقادات وجود دارند که در این مراکز صحی خدمات به طور لازم عرضه نمی شوند. یک تعداد از دکتران نیز شکایت های مردم را در این خصوص تایید کرده و می گویند که یک از مشکلات عمده نبود وسایل مجهز طبی در کشور است. آنان همچنان تاکید دارند که تنها فارغ شدن از پوهنزه طب برای دکتران کافی نیست، بلکه باید زمینه گرفتن تخصص در یک بخش مشخص در داخل و یا خارج از کشور برایشان فراهم گردد.
وزارت صحت عامه یک پیشنهاد غریبانه ما را قبول میکرد که در هر عرصه ده نفر تربیه میکردند. اگر بگویم پول نیست، مگر پول هم بسیار زیاد است.
فرض مثال یک دکتری که از پوهنتون فارغ شد و به تنها به پوهنتون خواندن یا از فاکولته طب فارغ شدن دکتر گفته نمیشه.
در عین حال این دکتران میگویند که برای تشخیص بیماری ها لابراتوارهای مجهز و قابل اعتماد هم در کشور وجود ندارند. با این بودن کیفیت دواها در افغانستان از موارد دیگر است که دکتران می گویند بیشتر سبب می شود تا مریضان به زودی صحتیاب نگردند. به اساس گزارش ها در جریان 12 سال گذشته صدها میلیون دلار سوی جامعه جهانی به خاطر گسترش عرضه خدمات صحی در افغانستان کمک شده است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان می گوید تلاش ها به منظور بلند بردن کیفیت خدمات صحی و گسترش آن در کشور ادامه دارند. دکتر کنشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی این وزارت می گوید
در سال گذشته حدود 150 تن از دکترها و کورس‌های کوتاه مدت در کشورهای مثل ترکیه و هندوستان و مصر و جای دیگر فرستادیم و همچنین برنامه ها را روی دست داریم.
به اساس گزارش ها افغان ها سالانه میلیون ها دلار را به خاطر تداوی مریضانشان در خارج از کشور به خصوص هند و پاکستان به مصرف می رسانند. شماره از آگاهان امور می گویند اگر حکومت افغانستان در این زمینه توجه جدی کند، از یک طرف طبابت در کشور معیاری می شود و از طرف دیگر از مصرف میلیون ها دلار افغان ها در خارج از افغانستان هم جلوگیری خواهند شد.
و حالا هم از رویدادهای جهان. جامعه جهانی مخالفتش را با همه پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت ناظران خود را برای نظارت از این همه پرسی به کریمیا نخواهد فرستاد. این منطقه جدایی طلب از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرده است تا این همه پرسی را نظارت کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی درباره اوکراین با هم صحبت کردند، اما گفتگوی آنها نتیجه نداشت. سید سمیع عباس جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در مورد اوکراین تلفنی صحبت کردند، ولی این صحبت آنها به کدام نتیجه نرسید. این تماس تلفنی بعد از آن انجام شد که آمریکا به سوالهایی که در آغاز هفته از روسیه پرسیده بود پاسخ به دست آورد. یکی از سوالها این بود که آیا روسیه برای حل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک حاضر می باشد؟ آمریکا می گوید از بیانات روسیه چنین معلوم می شود که موقف خود را تغییر نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی در مورد تماس تلفنی گفت: وزیر خارجه آمریکا جان کری در صحبت تلفنی با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف واضح ساخت که اقدامات بیشتر در راه گسترش بحران تلاش‌های دیپلماتیک را به مشکل روبرو می‌سازد. و همچنان بر این موقف آمریکا تاکید کرد که طرفدار دوام تماس‌ها با آقای لاوروف می‌باشد، اما فضا برای این مذاکرات باید آماده باشد و هدف از آن دفاع از مسئولیت و حاکمیت ملی اوکراین باشد. اما در پاسخی که ما از جانب روسیه به دست آوردیم طبعا چنین تمایل وجود نداشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کری در صحبت تلفنی با آقای لاوروف تاکید نمود این غیر قابل قبول است که قوای روسیه امور اوکراین را خودسرانه به دست می‌گیرند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار داشت هر نوع راه حل بحران اوکراین باید مطابق خواسته های مردم اوکراین باشد و آینده باشندگان کریمیا هم در آن مد نظر گرفته شود.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم.
یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید اگر ضرورت شود آمریکا آماده است برای انتقالات خود به داخل افغانستان و از افغانستان راه دیگری را به غیر از روسیه انتخاب نماید. قرار است آخرین گروه قوای محارب کانادا امروز افغانستان را ترک کنند. کانادا در سال 2001 سربازان خود را به افغانستان فرستاد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بنگلادش با تیم هلند روبرو می شود. جامعه جهانی مخالفتش را با همه‌پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند جهادیست‌های دولت اسلامی عراق و شام حداقل 22 تن به شمول 12 شورشی را در شمال سوریه دیروز کشتند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در صورتی که اسرائیل اجازه ایجاد یک دولت فلسطینی را بدهد فلسطینی‌ها باید هویت یهودی اسرائیل را به رسمیت بشناسند. سناتور آمریکایی دیان فنشتاین اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA را متهم ساخت به کامپیوترهای یک تعداد اعضای مجلس سنا که مشغول بررسی یک تحقیقات CIA میباشند داخل شده است. و پارلمان لیبیا صدر اعظم این کشور علی زیدان را برای عدم اعتماد از وظیفه سبکدوش نمود.
و حالا هم در ادامه رویدادهای جهان، دو تن از دختران پادشاه عربستان سعودی ادعا کردند که با دو خواهر دیگرشان از 13 سال به این سو در قصر سلطنتی زندانی‌اند. شاهدخت سحر 42 ساله و جواهر 38 ساله به روزنامه سنده تایمز چاپ بریتانیا گفتند که آنها در یک بخش از قصر سلطنتی که از سوی نیروهای امنیتی محافظت می‌شود نگهداری می‌شوند. این ادعا از سوی اعضای خانواده بر سر اقتدار عربستان سعودی، جایی که زنان ادبای درجه دوم این کشور پنداشته می شوند، از بعض رازها پرده می بردارد. ستار فروغ گزارش دارد به این شرح.
این دو دختر عبدالله پادشاه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی و ارسال ایمیل به روزنامه تایمز بریتانیا از نگهداریشان در یک بخش از قصر سلطنتی در ریاض خبر دادند. سحر و جواهر می گویند که با دو خواهر دیگرشان مها و حاله در یک ساختمان جداگانه قصر سلطنتی منحیث محبوس به سر می برند. الانودول فایز مادر سحر و جواهر که از ملک عبدالله طلاق گرفته است از کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است که در قسمت رهایی دخترانش مداخله کند. سحر و جواهر در یک ایمیل به روزنامه تایمز گفتند که با بیرون تماس برقرار کرده نمی توانند، برای مصارفشان چیز پرداخت نمی شود و کارهای خانه را نیز خود انجام می دهند. شاهزاده های سعودی گفتند که وضعیت ذهنی حاله یکی از خواهرانشان رو به وخامت بوده و بعضا در صورت دریافت اجازه از سوی برادر اندرشان که برای نظارت آنها موظف شده است به بازار رفته می توانند. عبدالله بن عبدالعزیز در سال 2005 میلادی جانشین ملک فهد پادشاه عربستان سعودی شد. عربستان سعودی که از نفت غنی است از متحدان نزدیک و مهم امریکا در منطقه است و عبدالله بن عبدالعزیز از جمله شخصیت‌های ثروتمند و سرمایه‌دار به حساب می آید. ملک عبدالله در سن 40 سالگی با مادر سحر و جواهر که 15 ساله بود ازدواج کرد و پس از گذشت حدود یک دهه وی را طلاق داد. پادشاه عربستان سعودی چندین بار ازدواج نموده و دارای 38 فرزند است. شاهزاده سحر میگوید که رفتار پدرشان با آنها پس از آن تغییر کرد که مشکلات فقر و تنگدستی مردم عربستان سعودی را با وی در میان گذاشتند. سنده تایمز بریتانیا خبر داده است که تمام اسناد در ارتباط به ادعای دختران و خانم پیشین پادشاه عربستان سعودی را به سفارت این کشور سپرده، اما تا حال پاسخ دریافت نکرده است. در این حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید نام یک خانم قبلی پادشاه عربستان سعودی را که در مورد دختران خود نوشته است با گزارشگر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با خشونت علیه زنان تسلیم خواهد کرد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ماخر کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5، همچنان رادیو آزادی روی صفحه انترنت azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم رسیدیم به نوبت پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی. نخست برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی، به دنبال آن هم ظریف نظر در برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود.
سلام شنونده های رادیو آزادی، علاقمندان ورزش و دوستانی که همکنون شنونده برنامه ورزش هستین، با امید اینکه صحتمند و تندرست باشید. جوبین احمدی با میزبان این برنامه با شما هستم و از خبرها و رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در این برنامه با خبر میشوید. در جریان هفته جاری مسابقات جمناستیک با حضور بیشتر از 50 ورزشکار در کابل برگزار شد. در برنامه حاضر یک تن از مسئولین فدراسیون جمناستیک را با خود داریم که در مورد برگزاری مسابقات و برنامه های فدراسیون جمناستیک صحبت های خواهیم داشت. قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان برای حضور در مسابقات جام جهانی 20 اوره آمادگی می‌گیرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو زدی گفت افغانستان در اولین بازیش در این مسابقات قرار است به تاریخ 16 ماه روان میلادی در مقابل بنگلادش رقابت کند. اما قبل از برگزاری این مسابقات افغانستان در دو بازی تمرینی مقابل هلند و زیمبابوه نیز بازی می‌کند. این مسابقات قرار است با حضور نزدیک به 50 کشور جهان برگزار شود. فاینال مسابقات بوکس بر روز یکشنبه در کابل برگزار شد. محمد معروف مسئول برگزاری این مسابقات به رادیو زدی گفت این مسابقات در 4 کاتگوری وزنی برگزار شده بود.
نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، ما مسابقات ما شروع شد 285 بوکسر از 22 کلاب ورزشی شهر کابل در مسابقه اشتراک کردند.
هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر در کاتگوری های مختلف وزنی خوانده شده است. تیم های صدیقی و ستاره‌ای آزادی به فاینال مسابقات فوتسال کابل راه پیدا کردند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال به رادیو زدی گفت در این مسابقات 16 تیم از کلاب های مختلف شهر کابل شرکت کرده بودند و هدف آن انتخاب بهترین چهره ها و رشد جوانان در این رشته گفته شده است. این مسابقات دو هفته قبل برگزار شده بود و قرار است فاینال آن به روز پنجشنبه برگزار شود. و مشتاق یعقوبی فوتبالست افغان به تیم دینامای مسکو راه یافت. سایت رسمی تیم دینامای مسکو روسیه بعد از پیوستن مشتاق یعقوبی او را به عنوان یک بازیکن جوان و با استعداد یاد کرده است. این ورزشکار افغان با قرارداد یک ساله با این تیم بازی می کند. مشتاق یعقوبی قبلا در تیم اسپارتاکس فنلند بازی می کرد. دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز برنامه شنیدید، در جریان هفته جاری مسابقات ژیمناستیک با حضور ورزشکاران 32 کلاب به سطح مرکز در کابل برگزار شد. در استودیو صابر همدرد، ترنر رسمی فدراسیون ژیمناستیک در بخش جوانان را با خود داریم. تشکر از شما، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
زنده باشین. ما هم سلام خدمت شما و همچنان خدمت کسانی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند تقدیم می‌دارم.
اخیرا در مورد مسابقاتی که در کابل برگزار شد بگوین، در این مسابقات چند ورزشکار شرکت کرده بودند و این مسابقات آیا به شکل تیمی برگزار شده بود و یا انفرادی؟
هم مسابقاتی که برگزار شد البته مسابقات ارتقایی بود که تنها به سطح خودم مرکز بود، به حساب کسایی که میخواست از کلاس 3 به کلاس 2 ارتقا بکنن، یعنی کلاس 1 فعلا کلاس تیم ملی است، اینا میخواین به کلاس 2 ارتقا بکنن. دیگه مسابقه برگزار شد، تقریبا 50 ورزشکار بود که در 50 ورزشکار بعد از جریان مسابقه تماشادار مسابقه 12 تن توانستن که به کلاس 2 ارتقا بکنن و بقیه هم در تیم ملی موندن دوباره.
خب ورزشکارهایی که در کلاس 2 انتخاب شدن از کدام ظرفیت برخوردار هستند و آیا توانایی حضور در مسابقات جهانی را دارن یا خیر؟
خب چون وسایل جنبخش ژیمناستیک ما که 6 بخش داره، هر بخش زو به حساب تعداد نمرات زو 10 نمره میشه، یعنی هر کلاس که وقت مسابقه میتن در بخش و 10 نمره را پورا میکنن، یعنی از کسایی که را پیدا کردن تعداد نمراتشون یعنی 9.5 یا 9.5 هم بالاتر، اینا فعلا نمیتونن یا فقط به صد کابل یا به صد افغانستان ما رمضان بتیم. دیگه فعلا اون معیارهایی که به حساب ممالک خارج میخواین از ما از فدراسیون ژیمناستیک تقاضا دارن، دیگه به اون معیار فعلا آماده نیستن، ان شاءالله که به مرور زمان میشن آماده.
در رشته ژیمناستیک چند کلاس است و بچهای تیم ملی ژیمناستیک افغانستان در حال حاضر در کدام کلاس بازی و تمرین میکنن؟
هر بخش ژیمناستیک 5 کلاس داره فعلا تعیین شده در افغانستان، که از کلاس ابتدایش از 5 شروع میشه، یعنی از بالا به پایین شروع میشه. کلاس 5 فعلا تیم نوجوانان هستن، کلاس 4 جوانان، کلاس 3 فعلا تیم ملی تمرین میکنه و همچنان کلاس 2 دیگه هم تو به حساب ارتقا میشه و به کلاس اولم کلاس ماستری است که به حساب آمادگی میگیریم. در کلاسایی که فعلا در افغانستان کار میشه به صد خارج نیست، یعنی بسیار پایین است. یعنی هم کلاس تیم ملی که فعلا ما کار میکنیم در افغانستان شاید تیم نوجوانان خارج هم کار نکنه. چرا؟ مشکلی است که هم زمینی درست مساعد نیست، در پایله زود هم اقتصاد ورزشکار، اقتصادی که ضرورت داره تیم ژیمناستیک ژیمناستیک، هم اقتصاد انرژی پورا کردن نمیتونه یک ورزشکار. از هر لحاظ در ممالک دیگه کس به هر بخشش 6 بار در هر بخش اصول یک تینر مشخص داره، اما در افغانستان هم 6 بخش یک تینر پیش میره که بسیار مشکل است.
بسیار خوب، با آغاز روزهای بهاری زمینه خوبتر برای تمرینات ورزشکاران مساعد میشه چون هوا مناسب است. فدراسیون ژیمناستیک افغانستان چی برنامه های تازه داره برای تقویت بیشتر این رشته ورزشی؟
در ماه حمل ما تصمیم داریم که اولین کار که بکنیم مسابقات عمومی تیم ملی را بگیریم به سطح ولایت و مرکز. در پهلوی ازی بس سمینار است که در خود داخل است، به حساب داخل کشور و همچنان خارج از کشور گرفته میشه، که شاید چند تن از شاگردا به خاطر ترنینگ یا به خاطر آموزش برن. بعد از سمینارهای حکمیت است اینریز که برگزار میشه ان شاء الله دستین فرصت شاید شاهد زی باشین.
خوب است. از دستاوردهای فدراسیون ژیمناستیک افغانستان بگوین، در جریان چند سال اخیر چقدر در مسابقات بیرون از کشور تیم ملی ژیمناستیک افغانستان حضور داشته و چه دستاوردهایی داشته؟
ژیمناستیک مان رشته های دیگر نیست که به حساب فقط یک بخش باشه و سرزمو کارشه، چون رشته ژیمناستیک بسیار رشته ثقیل است دیگر، اساس و بنیاد تمام رشته ها رشته ژیمناستیک تشکیل میده. با و در پاولی ازی قبلا گفتم 6 بخش داره دیگر، هر بخشی مجبور است یک تینر داشته باشه، اما بدبختانه در افغانستان یک تینر مجبور است تمام رشته ها رو پیش ببره. و از در پاولی ازی عموی انرژی و اقتصادی که به حساب تقاضا میکنه رشته جمناستیک در افغانستان بدبختانه که هیچ کس نداره، زمینه درست نیست که لازم به حساب ورزشکار دوجه درست تامین میکنه. اما با آمدن رئیس نو دیگه اینها زمینه را نسبتا مساعد ساختن و در پیلوت بسیار همکاری میکنن با اعضای تیم ملی، با تینرا، با همه و شاگردان. گفتم براتون که از کلاس فعلا به کلاس 2 ارتقا کردن، خدا مهربان است که به خارج از کشور هم اینا به مسابقه شروع کنن. چند روز قبل یک تین، دو تینر و یک شاگرد به خاطر یک کورس ترنینگ که در مملکت عمان برگزار بود به یک هفته بودک اشتراک کردن و دوباره پس آمدن.
بله، در صحبت هایی که با ورزشکارای دیگر از رشته های دیگر داشتیم، همواره از موجودیت مشکلات مختلف در فدراسیون هایشان شکایت داشتن. شما چقدر میپذیرین که مشکلات وجود داره در فدراسیون های المپیک و تا چه اندازه مشکلات مرفوع شده؟
با وجودی که مشکلات زیاد است از هر لحاظ، تا به حال چقدر مدت است؟ 3 ماه میشه که اصلا اسره تیم ملی نامده، تیم ملی جوانان نوجوانان از لحاظ اقتصاد کاملا مشکلات است.
اصلی ورزشکارا به چه مقدار است؟
از سیریا در حدود 3300 است. چه چیز ناچیز است؟ 3 ماه بعد.
در ماه؟
3 ماه بعد و حساب 3300 از سیریا است تک اعضای تیم ملی که اصلا او کرایه را زوم نمیشه و خرج مصرف زوم پورا نمیشه. چقدر او روزمره یک ورزش جمناستکار، ورزشکار جمناست باید 600 افغانی مصرف کنه بالای خود تا بتانه بدنش آمادی و تمام حرکات شود. از لحاظ اقتصاد به حد مشکل است.
خب بسیار زیاد تشکر صابر همدرد، ترنر رسمی فدراسیون جمناستیک در بخش جوانان در فدراسیون جمناستیک افغانستان. از شما سپاسگزار هستم.
تشکر شما.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت شما رسید تا پیام های خود را از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور و به گوش وطنداران خود برسانید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
سلام احترام، آقای ظریف نظر. بنده حضرت شاه از ولایت بدخشان، استوالی اوان، قریه شینگانی بالا، یک تیم از بزرگاه و رؤسای قومی. چند بار ما پیام فرستادیم، پیام ما را نشر کردیم. البته ما پیام خود را از درد دل نشر میکنیم. این نخیر دیگه از کلام کسی دیگه. ما قریه های شینگانی و استوالی اوان بیش از 14 خیره میباشیم که با کلینیک صحیح هیچ دلدستی نداریم.
شنوندگان عزیزی که در مورد خدمات صحی در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام می‌گذارید، ما کوشش می‌کنیم پیام‌های شما را روزهای جمعه به نشر بسپاریم، زیرا وزیر صاحب صحت عامه محترمه دکتر سرایا دلیل وعده سپرده بودند که روزهای جمعه این برنامه را به طور خاص می‌شنوند و هم از همکارایشان خواهش میکنند که تا این برنامه را شنیده پیام ها را یادداشت کنند. بنابراین لطفاً روزهای جمعه منتظر نشر پیام ها در مورد خدمات صحی در افغانستان باشید. تشکر از حوصله مندیتان.
سلام علیکم، اینجا مدیری هستم، یکی از کماندانان جهادی جنگ روسان که در وقت روسان مولیل شدم. سلام های خود را به تمام کارکنهای آزادی تقدیم دارم. خدمتگار مردم از شما خواهش میکنم که عرض مولیلی و خانواده های شهدا را به تمام مقامات بالا برسانید که برای ما شکایتی بده، چون که ما خانه داریم، زندگی داریم، فامیل داریم، زاری مصرف داریم. این مصرف ها باید شما مصرف کنیم، حضور شهران ملیمین بخواهیم مصرف پرسن کنیم. مای 12 سال که تمام شب و روز دشت مبردی آزادی شما هر مقام هر ریسی هر ریسی می تلگیم باشه صحبت میکنیم، چون وزیر شهدا شما نمی تلگیم مشروب مطرح نمی کنیم در سبلا مولیم. برادر ما شما خواهش مندیم که ما جانها خور بر دست دادیم، ما زندگی خور تقدیم ملت کردیم، بخاطر ننگ نموت ما حرکت کردیم، جانها خور دست دادیم. چرا با ما توجه نگوید؟ چرا شما رزی شما را گرزی بی طرف؟ چرا شما وزیر مجرین نمو خواهیم از شو پرسان نمو کنیم، در دلار مطرح نمو کنیم؟ بگه ما از این کاندیدایی که خود ریاست جمهوری کاندید کرده از اینا از شما خواهشمندیم که از شما پرسان کنیم که از شو بری کار بیایه به مالیلین مجروعین چی امتیاز مده، چی خدمت مکنه؟ شما از شما خواهشمندیم که در دلار ما به مقامات برسنیم. برادر هیچ توجه شما به ما نداریم. ما چیز مما که روشن با شما جناب زیر پر نظر زیر نظر کار کنه ریدی آزیدی شما از ریدیو خیلی ریدیو حساب گو بدل ما چست داریم حساب تو خیلی ما از شما توقع داریم که شما در زدل هم مردم میرم در زدل ما رم برسنیم. برادر
ما برادر یک آدم معلول به چشم است، یعنی یک نیم سال بیشتر که چشم ما معلول شده، یعنی دیگه ما دیگه یک رای نه معاشی ماست نه کدام چیزی هست، یک رایی نه یک رایی سواهت برای ما نشان دید که مابری اون چشم خود تحویی کنیم اگر امکان دارم. قربان شما مرادی و آزادی، قربان شما خدا آفرین. جمعه خانم بستگی رئیس تو تک است، یک سال یک 14 لکه تو تک او رخش 7 لکه 14 هست کده با این مردم 120 خانه است، در این مردم یک چیزی نیامده. ای به یک نفر اومده گیسته یا باقی به 120 نفر اومده گیست، باید ای باید دولت های جستجو کنه. سیرای جستجو نمیکنه، مردم غریب های توپ مال میکنه. شکایت این مردم باید برسه، باید ای گفه بزنه.
سلام علیکم، از ولایت جنجان را بیزنم، از ولسای خوشی پاسم. منطقه ایم آمارم که اتا خواسته یا باکی امانه تا ده خوشکی رسای بنا خوشی مردم از گوش میگیم یار باکی امانه دیر میبینم کسی کم دولت داد ما این دولت چرا باید خاصیتون مردم را غریب و بیچاره را نمیتونه توقعه این مردم زیر پای ایتر زنیمه و ایتر اربکه این علاقی جنم ترشمی کنه آقای برگی من کبا همی گفا این را در آدو تخش نمایی این مردم بیچاره و در ولد چی کنه با کدام سن برو ایران برو پاکستان برو چی کنه جان خود بکشه جان خود دا ایدام بیتا جان خود چی کنه این مردم بیچاره خدای شیش نمیشنا میگه با ما بارون 50 نفر میاییم گوشتنی بیتی گوش بیتی برین یا میخورم گوش میخورم آقای داره نظر از شما می تخاضا میکنی که همیه گفایی مارا برادی را زدی سب نمایی با ما بارون از همی عربکی های نداشتی بسیار پاس آوستم با ما نی خدا خود
من قادر مجاهد هستم از ولایت قندوز ورسوالی خانواد با تماس شدیم و میاد که از مسئله شخصی گیست، نه پولیس محلی است و نه کدام هیچ دین مربوط دولت خلاصه نیست، یک چیزهایی میکنن یا به این وطن ما که بس چرا از یا دولت یک این بازدیدی نمیکنه، توجه نمیکنه در باره از یا باید از این کلاشخ ها یک کمی جلدگیری نماید نکنه والای مردم ظلم مردم.
السلام علیکم، این جانب از ولایت بامیان سلام صمیمانه خیش را از عمق قلبم برای تمام کارکنان رادیوی آزادی تقدیم می دارم. عرض می شود که چند پیام را آنه نمودم، متاسفانه صدایم پخش نشد، ولی بازم تشکر عرض می دارم که از برادران ما را پخش نمودید، شاید اقدامات صورت بگیرم. پیام من این است، همانطور که مبارزات انتخاباتی شورای ولایتی فرا می رسد، بنا است در سرده خود آغاز گردد که رئیس کمیسیون انتخابات سند و مدرکشان را مورد بررسی قرار داده که اکثرشان سندها و مدرکهای جعلی و پولی دارند. بنده خیلی زیاد از رئیس کمیسیون انتخابات و همه کارکنانش تشکر می نمایم. این یک خدمت بزرگ است که علم را مقدم دانسته است، نه مدرک را.
سوالم اینجا است، چرا مدرکان معلمان مکاتب کشور مورد بررسی قرار نمیگیرد که اکثرشان سند پولی می باشد، مخصوصا در ولایت بامیان در تاریخ 1383 و 84 الی 1385 سرافر جعلی و تقلبی می بارید. وزیر محترم معارف آقای غلام فاروق وردک بشنوند، در چنین سالهای مذکور اونچنان سندهای جعلی به عنوان تربیت از معلم، به عنوان امتحانات سهلیه در اینجا داده شد، غیر قابل توصیف. خدا می داند من توهین نمی کنم، دروغ نمی گویم، دروغگو دشمن خدا و رسول خداست، ولی دلم برای نسل آینده این مملکت سوخته. اگر از این معلم سوال شود چیزی را نمی تواند، حتی عبارت را خوانده نمی تواند، چه رسد یک جمله را تعریف نماید. شاگردها به خاطر درس های زمستانی که می خوانند طول می خیند، یک مقدار آقایی می کنند. از مقام محترمی وزیر معارف را می گذارم که در باره این سندهایی که در 3 سال مذکور ذکر شد اقدام نمایند، که اصل پایه کشور مکاتبهای معارف کشور است. دشمنان فریب خورده وطن کار با مکتب و معلم دارد. نمی دانند معلم سوادگاه دونه می گوند مدرک دارند سخشبی برید. همچنین دشمنان فریب خورده وطن با پاکستان فتنه‌انگیز 21 سرباز فداکار اردوی ملی را در غازی آباد کنر شهید کردن. اینها برادران ما بودند. اگر پشتون است، اگر هزاره است، اگر ازبک است، اگر تاجیک است، از هر نژادی که است برادران ما هستند. برای بادماندگانش تسلیت عرض می‌دارم و برای قاتلینش لعنت می‌نمایم. از شنیدن خبر شهادتشان خیلی متاثر شدم. میخوان
سلام علیکم و آقای ظریف نظر اینجا نید شنگای ساران اصناد الله پلیس ملی ولایت قندهار. از طریق سربازای ما ادعا می کنم که معاشای ما با وقت زمان نمی رسد. آیا ما به خدمت جامعه و به نفقه اولاد خود برآمدیم؟ اگر معاشات ما به موقع خوشش نرسد، امکان دارد که اینها وظیفه را ترک کرده پس برند به خانه های خود. همه حرف ما را به گوش مسئولین برسانید. مسلام
زمان رمضان هستم از ولایت بغلان، به اردوی ملی افغانستان هستم از قل اردو 1-2-1 سیلاب. وظیفه ما است در رستان برادر قند. ما مردم بسیار یک جای خراب، بسیار یک جای خارزار هستیم که می 16 هست که قیم مردم که ما می جنگیم قیم طالبا. هم از اونا اشتلای مشقی و روسی سازمان ریبشازه هست که داد بکنید به یک فایر دیگه فایر بند میکنه. ارمی خواهش از آنه که باید شما خبرنگران باید به همه کشور افغانستان پخش مرانید که در اردو سلای خوب تجهیزان خوب باید تشویری کنید.
خود دو خالمش بسید میدید خوش دیگه به اولاد تلمان و سوال دلارم. به یک تعداد برادران ما به اردوی ملی افسران هستند که شکست های بسیار زیاد نازا داریم به دلیل که طالبان را میگیرند زنده. آوا در 10,000-20,000 لوا میگیرند انتقال میتن به قلوزه 20,000 میگه اعلام میتن به رکزام. دلیل ما است که باید پرسان جز افسران بلند را داریم افسانیش داد تا بلند به مجیم کلی گناهگارها سربازا و برمناز افسران و خیانت ها را تن برشن. باید این دلیل ها باخوادی باید جدی و جدتر باید از یاشا که به این دلیل در لواشار دلمند سوال دلارام طالبان زنده نگه طالبان میره اعلام شد. چی دلیل است؟
وای ظریف نظر، ما یک شکایت داشتم از امی جمهور وزیر صاحب دفاع می طالبان را تربیه میکنه در زندان پلی چرخی و بگران. ما وظیفه من در ولایت ندارد ایجا تربیه میکنن میای ما مردم قتل وام میکنن وقتی مجرمی و دشمن هم نگیریم فاسیره اعلام میتن چی میتنم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من عبدالغفار است از ولایت سریپور ولسوالی ازبقلان. ما تعداد 80 نفر بس در ولایت قدر وظایفی وظیفه می کنیم در پلیس ملی اندکی دو کلی که حوزه نو می باشیم. طالبان منطقه ما اختار دارد که ما با مدتی 10 روز باید به منطقه حاضر شویم. اگر مدتی در روز حاضر نشدیم، اگر در روز ما 15 روز پدر مادر و برادر ما رو میبره شکنجه میکنه، جریمه نقدی مینویسه از 50,000 تا 1,00,000. اگر ما هم که رفتیم بعد از 15 روز ما رو میبره میخره یک دانه موتورسیکل میخره 15 روز دیگه خودش خاطر بندی میکنه. بعد از 15 روز بین اینا تا که خود نگردونه ما مجبور هستیم فارغ از دولت جمع کنیم. ما از مقام بالای خود خواهشمند هستیم تقاضای کرده باید غم ما خورده شود، ما را مجبور نکنه. ما از اینجا علاقه رفتیم مجبور هستیم دوباره خودی طالب خود را جمع کنیم. ما از دولت خوشحال هستیم، از خود خوش هستیم، میخوایم از مردم خود خدمت کنیم، از ملت خود خدمت کنیم و ما نمیخوایم یک دشمن باشیم، خائن باشیم، نام ما رو مثلا خائن تروریسم مردم گرفته باشد. ما خود خوشمند هستیم تا این گپ ما را شما یک جایی برسید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07,084,620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی.